أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله وصحبه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفصیل اول در حجیت اکتساب لحاظ عوارض یقین به حالت سابق و شک در بقا، تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافض که عده‌ای از محققین قائل به این تفصیل شده، از جمله اونها مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و بعضی دیگر محققین مثل مرحوم محقق همدانی، عده این تفصیل را ملتزم شده. بحث در این تفصیل در دو مقام مطرح میشه. مقام اول این بود که مراد قائلین به این تفصیل از شک در مقتضی در مقابل شک در رافع چیه؟ در این قسمت همونطور که دیدونم اشاره شد، در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم های کوی اومده که ولو در بدو امر احتمالاتی در مراد از مقتضی در این تفصیل وجود داره، ولی اونچه که متعین هست که مراد قائل به تفصیل باشه احتمال اخیره که مفهود از شک در رافع جایی هست که استعداد شی للبقا و قابلیتش للبقا احراز شده، یعنی احراز شده که این شی قابلیت للبقا در طول زمان را دارد، مگر اینکه رافع و مزاحمی در برای بقای او پیدا بشه. در مقابل موارد شک در مقتضی که در موارد شک در مقتضی استعداد شی للبقا احراز نشده، قابلیت للبقا احراز نشده، به طوری که احتمال داده میشه که نفس انقضاء زمان و گذشت زمان موجب بشه که این شی منعدم بشه و معدوم بشه، منتهی بشه وجود او. شک در مقتضی جاییست که استعداد للبقا محرز نیست، شک در رافع جاییست که استعداد شی برای بقا محرزه، به طوری که اگر معلوم بشه به خاطر طرق مانع و رافع هست و الا از ناحیه استعداد و قابل للبقا مشکل نداره. مراد این فرموده که اونچه که مراد قائل به تفصیل مثل مرحوم شیخ هست، مراد قائل به تفصیل مراد اونها اینه. اصل این ادعا مطرح شده در کلام مرحوم نائینی و کلام مرحوم هایکویی، منتها در نفی احتمالات دیگر غیر از این احتمال اخیر مطالبی این وسط بیان شده، وجوهی ذکر شده در نفی اگه گفتیم چهار تا احتماله بحث بودیم در کلام مرحوم هایکویی هم، برای نفی هر کدوم از این احتمالات سگانه اول وجهی ذکر شده بود. اونی که اشاره شد آخر بحث این بود که اصل مدعا تمام هست، یعنی اونچه که در نهایت مرحوم هایکویی و مرحوم نائینی فرمودن که مراد مرحوم شیخ از مقتضی همین احتمال اخیره، اصل این مدعا تمامه، اما وجوهی که ذکر شده برای تعیین مدعا که احتمالات قبلی را نفی کنه تا در نتیجه احتمال چهار رو احتمال اخیر ثابت بشه، اون وجوه بعضی از وجوه محل اشکاله، ولو بعضی از همون وجوب برای نفی بعضی از احتمالات تمام بود، ولی بعضی از وجوب محل اشکال تمام نبود. مثلا اینکه مراد از مقتضی ملاکات به مناطات احکام هست، برای نفی این فرمودن که هم در کلام مرحوم ناینی بوده هم در کلام مرحوم آیکوری بوده که فرمودن که اگر مراد از مقتضی این باشه، این معناش اینه که باب استحاب سد بشه، چون استحاب در مقال شک در مقتضی جاری نمیشه، در مقال شک در رافع. خب ما از کجا کشف بکنیم که ملاک این حکم وجود داره به طوری که مزاحم ملاک باید بیاد تا رفع بکنه؟ به مثل این وجه استدلال کردن این بعضی از این وجود، مثل این وجه که در نفی احتمال اراده منات به ملاک از مقتضی باشه، خب اینا محل نقد و محل ایراد واقع شده. گفته شده به اینکه اگه این باشه، خب اگه مجرد این سبب نفی احتمال بشه، در خود همون احتمال مختار در خود اونم هست که در اونجا ما از کجا احراز بکنیم که این شیء استعداد للبقا را دارد و به طوری که نبود او به خاطر نبود به خاطر وجود مانع و رافع احراز استعداد بقا ممکن نیست. همون اشکالی که شما در برای نفی اون بر اساس اون احتمال اراده ملاک را نفی کردید، اون اشکالم اینجا پیاده میشه. روی این حساب به این نمیشه بله استدلال بکنه. حالا همونطور که دیگه نقل شد، در مثل کلام مرحوم امام این اشکال در حقیقت به مرحوم ناینی در این استدلال باره شده. حالا این بله این ایراد به این وجه آیا تمام هست یا تمام نیست، فل جمله ممکنه کسی جواب بده به این که نه، این استعداد بقا را ما ممکنه بحث به با ملاحظه مجموع خصوصیاتی که در هر موردی وجود داره از دلیل شرعی در بیاریم که این امریست که احتیاج به ناقض و احتیاج به رافع داره. مثلا در مثل وضوع، طهارت، اینا از ادله‌ای که در اینجا وارد شده که مثلا بله از اسباب وضوع تعبیر به نقض کرده، لا ينقض الوضوء الا البول، مثلا لا يخرج الوضوء الا ما خرج من طرفه کل اصله، این مثلا از مثل این تعبیرات استفاده بکنیم که وضوء و طهارت از اموری است که اگر محقق بشه مجرد انقضاء زمان کافی برای از بین بردن وضوء نیست. شخصی که طهارت پیدا کرده ناقض میخواد، باید یه چیزی باشه که بیاد طهارت رو از بین ببره. اینطور نیست که بله دست ما بسته باشد و ما دسترسی نداشته باشیم به احراز اختضاء به همین معنای استعداد للبقا. بحث به موارد مختلف اینجور یا در باب زوجیت مثلا در که بگیم کسی که اون زوجیت امری، زوجیت دائمی امری است که اگر محقق بشه مجرد انقضاء زمان کافی نیست برای از بین بردن او، حتما احتیاج به ناقض داره که طلاق باشه. تا وقتی که طلاق محقق نشده این زوجیت باقی هست. این قسمت احراز استعداد شیء البقا با استفاده از ادله خیلی مشکل نیست. مواردی هست بله ممکن در بعضی از موارد شک بکنیم که آیا استعداد للبقا داره یا نه، ولی این تفصیل میگه اونجا هر جا شک کردی اونجا استحاب جاری نکن دیگه. اینطور نیست که اگر ما این احتمال را، یعنی احتمال اخیر که احتمال متعین در نظر مرحوم شیخ و مرحوم ناینی و قائلین به تفصیل هست، این احتمال را قبول کردیم صد اجرای استحاب باشه. نه، موارد متعددی هست که ما میتونیم از دلیل خاص از ادله خاصه وارد در اون مورد، دلیل خاصی که در مثلا وضو وارد شده که از تعبیر نقض استفاده کرده، یا مجموع ادله‌ای که در یک باب وارد شده در بحث زوجیت و اینها، که از مجموع ممکنه این موارد رو احراز بکنیم که این اشیاء اشیایی هستند که استعداد للبقا دارن، مجرد انقضاء زمان موجب از بین رفتن نمیشه. ولی عمده اینه که در تعیین مراد قائل به تفویض از کلمه مقتضی و رافع به خود عبارت قائل به تفویض مراجعه کنیم که مرحوم شیخ باشه. مرحوم شیخ در مواردی این رو توضیح داده، از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه این معنا که مراد از مقتضی یعنی چیزی که مراد از شکل در رافع چیزی که استعداد بقا احراز شده، مراد از شکل مقتضی در مقتضی جایی که استعداد بقا احراز نشده. بر این اساس تفصیل دادن، گفتن هر جا استصحاب، هر جا احراز بکنیم استعداد للبقا را، استصحاب جاری میشه به الا جاری میشه. پس در مقام اول در اینکه مراد از مقتضی چیه و طبعا معلوم بشه که موضوع بحث کجا هست و تفصیل در چه قسمتی هست، بین چه قسمتی، چه موردی و چه موردی میخوان فرق بدارن در جریان استصحاب، نتیجه این شد که بله مقصود از مقتضی به همون است که به عنوان احتمال چهارم در کلام مرحوم خویی و در کلام مرحوم نائینی به عنوان احتمال سوم مطرح شده که همون استعداد شهید البقا باشه. این مربوط به مقام اول. مقام دوم از بحث اینه که آیا این تفصیل تمام، یعنی بحث به حجیت استصحاب و جریان استصحاب باید بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل بدیم، حجیت استصحاب اختصاص دارد به موارد شک در رافع، در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، یا اینکه نه فرقی بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع نیست. با توجه به اینکه بله عناوینی که در ادله استصحاب اومده به حسب ظاهرش اطلاق داره و هم موارد شک در مقتضی هم موارد شک در رافع رو میگیره، چون عنوان بله لا تنقض الیقین به شک، یا از یقین از شک لا یدخل یقین، مثلا یا از یقین لا یدخل فیه شک، این تعبیرات اینجوری هست. به حسب ظاهر اولی این عناوین هم در موارد شک در مقتضی صادق هست، هم در موارد شک در رافع. خب اینجا لا تنقض الیقین به شک میگه یقینت رو از یقینت دست بر ندار، به شک پناه نبر، بلکه در مقابل شک به یقین عمل بکن، یعنی عمل به یقین. هر جا یقین به حالت سابقه داشتی، شک در بقا کردی، به یقین عمل بکن. مقتضای اولی لا اشکال در این که اطلاق دلیل نسبت به هر دو قسمه، هم موارد شک در مقتضی هم موارد شک در رافع. اگر کسی بخواهد تفصیل بده باید وجه ذکر کنه، بگه نه این دلیل، بگه حجیت استصحاب به این دلیل اختصاص داره به موارد شک در مقتضی. مجموعاً ادله‌ای که ذکر شده، وجوهی که ذکر شده برای این تفصیل، که تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع باشه، بله وجوه متعددی، ولی عمده این تقریب ها، عمده این وجوه به چهار وجه برمیگرده. یک وجه تقریبی است که در کلام مرحوم شیخ اومده، یک وجه دوم اونی است که در کلام مرحوم محقق همدانی در تعلیقه بر رسائل اومده، وجه سوم و چهارم اونی است که در کلام مرحوم نائینی اومده. بله در یک تقریب را به عنوان تنها دلیل بر این تفصیل قرار داده و بچه دیگر رو هم به عنوان معید برای این تفصیل قرار داده، ولی خود اونم به عنوان یه دلیلی میشه از او استفاده. اما اونچه که در کلام تقریب اول به دلیل اول بر این تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع که در کلام مرحوم شیخ انصاری اومده، عبارت از اینه که مرحوم شیخ فرموده که اونچه که در روایات موضوع برای حجیت استصحاب قرار گرفت عبارت لا تنقض الیقین به شک هست، که نقض یقین به شک مورد نهی قرار گرفت. نقض یقین به شک مورد نهی، دلیل استصحاب متکی هست به عنوان نقض یقین به شک. هر جا عنوان نقض یقین به شک صادق باشد، یعنی رفعیت از حالت سابقه، رفعیت از حالت سابقه به خاطر شک مصداق نقض یقین به شک باشه، اینجا جای جریان استصحابه، دلیل استصحاب اونجا رو میگیره، طبعا حکم به حجیت استصحاب میشه. ولی اگر رفعیت از حالت سابقه مصداق نقض یقین به شک نباشد، معلومه که دلیل حجیت استصحاب اونجا رو نمیگیره. عنوانی که در ادله وارد شده عنوان نقض یقین به شک، ما باید ببینیم که آیا نقض یقین به شک هم در موارد شک در مقتضی و هم در موارد شک در رافع در هر دوتا صادقه، یا اینکه نه نقض یقین فقط در موارد شک در رافع هست. اگر اثبات کردیم که نقض یقین فقط در موارد شک در رافع هست، طبعا در موارد شک در مقتضی دلیل حجیت نداریم دیگه، چون دلیل حجیت با عنوان نهی از نقض یقین به شک وارد شده. مرحوم شیخ فرموده که نقض یقین اختصاص داره به موارد شک در رافع. چرا؟ چون نقض عبارت هست از رفع امری که مستمر باشه فی حد نفسی و چیزی که حالت هیئت اتصالی دارد و هیئت اتصالی دارد و استمرار دارد، اگر جلوی استمرارش گرفته بشه، از این تعبیر به نقض میکنن. فرموده نقض رفع امریست که مستمر هست فی نفسی و قطع شیئیست که متصل هست کذالک فی نفسی. چیزی که متصل فی نفسی هست، مستمر فی نفسی هست، رفع او مصداق نقضه. لوینسا فرموده متعلق نقض باید امری باشه که درش استمرار و اتصال وجود داره، ولی چیزی که درش استمرار و اتصال وجود نداره نسبت به او، رفعیت کردن از او مصداق رفع اون شی مصداق نقض، مصداق نقض حساب نمیشه. خب با توجه به این مطلب ما برگردیم به مورد روایات استصحاب که نقض را به یقین، نقض را به یقین اسناد داره، گفته یقینش را نقض نکن، لا تنقض الیقین به شک. خب اینجا به حسب ظاهر خطاب و به حسب تعبیری که در خود روایت وارد شده، ولو نقض به یقین متعلق شده، گفته یقینت را نقض نکن، ولی چون ممکن نیست در اینجا نقض به ذات یقین متعلق بشه، از باب دلالت اقتضا باید بگیم مقصود از نقض در اینجا نقض متیقنه، نقض یقین نیست و نقض متیقنه. چرا نقض یقین ممکن نیست؟ چون یقین در اینجا در که دیگه یقین با حالت سابقه داره و شک در بقا کرد، خب اینجا نسبت به بقا اصلا یقین نداره که تا رفع ید از او مصداق نقض حساب بشه. در موارد وجود حالت سابقه و شک در بقا اصلا یقین نسبت به بقا عملا بود یقین، یقین واقعا یقینی در کار نیست تا عدم اعتنایی به او نقض حساب بشه. پس اینجا منهیون هم نقض خود یقین ممکن نیست باشه، خود یقین ممکن نیست باشه. وقتی خود این ممکن نیست، به دلالت اقتضا و هم سونن کلام حکیم علی لغویه، باید بگیم مقصود از این نقض یقین نقض متیقن هست. حالا که نقض متیقن شد، در کجا در چه موردی اگر ما اعتنای به حالت اعتنای به یقین نکنیم، بر طبق یقین عمل نکنیم، متیقن را نقض کردیم؟ در جایی که متیقن استعداد للبقا داشته باشه. اگر متیقن استعداد للبقا داشته باشه، کأنه یه هیئت اتصالیه برای او فرض می شود که به ملاحظه این هیئت اتصالیه نقض نسبت به او صادق میشه. ولی اگر استعداد للبقا نداشته باشد، که موارد شک در مقتضی از این قبیل هست، در اون جایی که بله هیئت اتصالیه ندارد، نسبت به او اصلا عنوان نقض صادق نیست. پس چون عنوان نقض در ادله موضوع حکم قرار گرفت، متعلق نهی در حدیث صحیح ضراره قرار گرفت، و نقض هم احتیاج داره به این که مورد اون نقض منقوض امر متصلی باشه، مستمری باشه. در اینجا خود یقین نمیتونه مورد نقض قرار بگیره، چون یقین اینجا در واقع نیست. پس باید به لحاظ متیقن باشه. اگر متیقن دارای هیئت اتصالیه باشد، دارای استعداد للبقا در طول زمان باشد، در این صورت بله عنوان نقض یقین مناسب با او قرار میگیره. ولی اگر اینجور نباشه، متیقن استعداد بقا نداشته باشه که در موارد شک در مقتضی از این قبیله، عنوان نقض برش صادق نیست. و اینجا که یک بله اشکالی به مرحوم شیخ بله وارد میشه. قبل از اینکه این اشکال رو بیان بکنه، این که بله در اینجا در نقض یقین، که اینجا به جای یقین متیقن اومده، متیقن در حقیقت اورید از یقین متیقن، خب چرا در مجموع میگید که استصحاب در جای جاری است که متیقن حالت اتصالی و استمرار در وجود داشته باشه؟ خب اینجا دو تا عنوان ما داریم، یکی عنوان نقض، یکی عنوان یقین. عنوان یقین و عنوان متیقن اطلاق داره، هم جایی را که هیئت اتصالیه باشه را شامل میشه، هم جایی که هیئت اتصالیه نداشته باشه را شامل میشه. از این طرف نقض اختصاص پیدا میکنه به جایی که هیئت اتصالیه داشته باشه. خب در حقیقت ما با دو تا کلمه مواجه هستیم که هر کدوم از اینها یه اختزایی دارد. اختزای متعلق نقض که متیقن باشه به فی حد نفسی اطلاقه، چون شامل می شود به ظهور خود متیقن که نگاه بکنیم، متیقن اطلاق داره، هم ماله استعداد للبقا، هم مالیف له استعداد للبقا، یا ما لغو هیئت اتصالیه به ما لیف لغو هیئت اتصالیه، هر دو رو شامل میشه. به خود یقین که به خود نقض که نگاه بکنیم، این اقتضای اختصاص را دارد. چرا در مجموع شما یه طرفه کردید، یعنی حاصل مجموع را این دونستید که باید متعلق نقض امر متصل باشه. اینو از کجا در آوردید؟ این را به این نحو در کلام مرحوم شیخ توجیه شده و توضیح داده میشه که در اینجا بله در مواردی که بله در مواردی که متعلق یه اطلاق عمومی داشته باشه، ولی فعلی به این متعلق عام تعلق گرفته، خود تعلق فعل به این متعلق اختزای اختصاص را داره. اینجور نیست که به ظهور متعلق در عموم به اطلاق عقد بکنیم، مثل اینکه مثلا اگه گفته بشه اینکه لا تضرب احدن، احد در این لا تضرب احدن این اطلاق داره، چه میت چه حی هر دو رو شامل میشه، ولی لا تضرب ضرب در لا تضرب ظهور داره، زدن ظهور داره در ضرب مولم که دردآور باشه. خب این ضرب به معنای ضرب مولم در مورد حی اختصاص داره به حی و شامل موتا نمیشه. در اون موارد چجور فعل متعلق به احد قرینه میشه بر این که مقصود از احد در این عبارت لا تضرب احد، مقصود از احد احد از احیا هست، نه مطلق احد اعم از حی و میت، نسبت در محل بحثم که نقض یقین باشه از این قبیله. ولو عنوان متیقن یا عنوان یقین فی حد نفسی اطلاق داره نسبت موارد وجود هیئت اتصالیه، وجود استمرار و عدم وجودش، ولی این خود تعلق این باعث بله خود تعلق یقین، تعلق نقض که فعل باشه، فعل که به یقین تعلق گرفته، این تعلقش اختزا داره اختصاص به موارد وجود هیئت اتصالیه. بله حالا اون اشکال و جواب در ضمن اشکال جواب. خب اینجا بله در اینجا یه اشکالی میشه که در اینجا شما در حقیقت این تقریبی که درست کردید که بله استفاده کردن از عنوان نقل در روایات زراره اختزا میکنه اختصاص متیقن را به مورد اختصاص متیقن به موارد به هیئت اتصالیه، در مقام اشکال گفته میشه که شما در اینجا چون متعلق را متیقن گرفتید، نقد را به متیقن زدید، مجبور شدید که اینجوری معنا بکنید. ولی در اینجا ما میگیم که بله از همون اول متعلق نقد خود یقینه، حمل یقین بر متیقن این خودش تصرفه برخلاف ظهور هست دیگه، این در حقیقت موجب استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی میشه از باب مجازیت دیگه، این تصرف برخلاف ظهوره. ما وجهی نداره که ما یقین را حمل بر متیقن بکنیم تا به این صورت نتیجه بگیره، تا این قسمت بعدی که اختصاص به موارد استعداد بقا باشه را ازش نتیجه بگیریم. از همون اول میگیم نه، متعلق نقض یقینه و یقین هم از نظر قابلیت نقض بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع هیچ فرقی نیست. مرحوم شیخ در مقام جواب فرموده که نه، اینجا در این که مراد از یقین متیقن هست، این تصرفی است که لابد منه، نمیتونیم این کار را نکنیم، نمیتونیم متعلق نقض را همون یقین نگه بداریم، بلکه ناچار هستیم که متعلق نقض را از یقین بله به متیقن برگردونیم. چرا؟ به جهت این که این بله نقض، این نقض کردن که متعلق نقض شده، نقض متعلق نقض باید فعل اختیاری باشه، در اینجا نسبت به یقین نقض کردن و نقض شدن و نقض نشدن در اختیار مکلف نیست تا شارع مکلف را نهی بکنه از نقض یقین. این امری است که بله این در حقیقت خود یقین چون قابلیت نقض را نداره یا اینکه در اینجا حقیقتا یقینی در بین نیست، نسبت به بقای حالت، بقای اون حالت سابقه یقینی در کار نیست، تا نقض نسبت به معنا داشته باشه، خود به خود منتقض هست. چون حمل لفظ بر معنای ظاهرش مراد ممکن نیست، از این ظهور باید رفعیت بکنیم. حالا که از این ظهور رفعیت کردیم و ناچار به ارتکاب مجاز شدیم، امر دائر بین این که یک مجازی که اقرب به معنای حقیقی هست او را ملتزم بشیم، یا مجاز دورتر و ابعد را. در دوران بین اقرب المجازات و ابعد المجازات، خب مقتضای تحفظ بر ظهورات اینه که ما کلام را حمل بکنیم بر کلام را حمل بکنیم بر اقرب المجازات. رو این حساب اینجا ممکنه بگیم مقصود از یقین متیقن هست، و متیقن حتی در جایی که هیئت اتصالی هم نداشته باشد نقض رو به او اسناد بدیم، ولی این دیگه مجازی است که خیلی دورتر هست تا معنای حقیقی. ولی اگر یقین را بر متیقنی هم بکنیم که متیقن هیئت اتصالیه دارد، خب در اینجا ولو معنای حقیقی حفظ نشده، ولی یه معنایی را ملتزم شدیم که نسبت به معنای مجازی، نسبت به معنای حقیقی اقرب از او است. خب این پس بحث به اونجی که مرحوم شیخ فرموده اتکا روی عنوان نقضه، و از این حیفیت استفاده کرده که نقض لا یستق الا در جایی که متعلقش هیئت اتصالیه داشته باشد و استمرار داشته باشه. مورد اصلی نقض استعمال نقض اینه. خب این فرمایش مرحوم شیخ، این تقریب اول برای اختصاص حجیت استصحاب به موارد شک در مقتضی. حالا این ناظر به روایاتی که درش عنوان نقض یقین به شک اومده. حالا این که بقیه روایات چی کار بکنیم، روایات دیگه‌ای که در باب استصحاب هست، اونو دیگه بعدا در وجوه در اشکالی بر این وجوه بعدا مطرح میشه که اون روایات را چی کار بکنیم و خود مرحوم شیخ از اون روایات چی جور جواب داده. ولی اون دلیل اصلی برای تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع در اینجا اینه. در مقابل این فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آخون اشکال کرده به این بیان، فرموده این بیان تمام نیست. قبول داریم که در اینجا عنوان نقض به کار رفته، ولی عنوان نقض به کار رفته و به حسب ظاهر به یقین اسناد داده شده، ولی استعمال کلمه نقض در این سه‌های زراره موجب اختصاص حدیث به موارد شک در رافع نمیشه. به این استظهاری که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، این استظهار تمام نیست، نه به لحاظ ماده نقض که نون و قاف و زاد باشه، و نه به لحاظ هیئت لاتنقض. هیچ کدوم از اینها اختزا ندارد که مفاد صحیح زراره، صحیح زراره مفاد لاتنقض لاینقض الیقین به شک اختصاص داشته باشه به موارد شک در رافع. چرا؟ اما به لحاظ ماده فرموده به جهت این که نقض ضد ابرام هست، نقض ضد ابرام، امری که استحکام و ابرام فی حد نفسهی داشته باشد، برای رفع او از عنوان، از تعبیر نقض استفاده می کنند. خب اینجا هم ما اگر خود کلمه خود یقین را در نظر بگیریم، خود یقین را در نظر بگیریم، خود یقین به ما و یقین قابلیت این را دارد که نقض به او نسبت داده بشه. استعداد للبقا و در صدر عنوان نر استعداد للبقا در ناحیه متعلق او عقص نشده، چون اون چه که در ماده نر ما احتیاج داریم ابرام باقت نظر از نقضه، استحکام موجود در شیعه، و این استحکام بله استحکام در مورد یقین هم وجود داره، استعداد دلبقا لازم نداریم. شاهدش اینه که در مواردی که استعداد دلبقا هست ولی ابرام در کار نیست، ولو استعداد دلبقا باشه ولی ابرامی در کار نباشه، عنوان بله نقد را به کار نمیبرم. در فرمود در مرموم در کفایه، در مورد در جایی که سنگی در مکانی هست اونجا تعبیر نمی کنن نقصد الحجر من مکانی، عنوان نقد را به کار نمی برم، با اینکه اونجا سنگ رو محلی باشه استعداد طبعا لولا رافع استعداد للبقا داره، عنوان استعداد للبقا و قابلیت للبقا در متعلق نقد عقص نشده. اونی که در متعلق نقد عقص شده ابرام باقت نظر از نقضه، هر جا ابرام وجود داشته باشه عنوان نقد صادقه. به ملاحظه این جهت خود یقین چون امر مبرم مستحکم هست، اگر کسی به یقین اعتنا نکنه عمل بر خلاف یقین بکنه، یقین به امری داشت عمل بر خلاف او بکنه، در اونجا عنوان نقد را به کار میبرن. حالا چه متعلق این یقین استعداد بقا داشته باشه مثل موارد شک در رافع، یا استعداد استعداد بقا نداشته باشه مثل جایی را که مثلا یقین داشت به اشتعال سراج در مقدار مادهی که برای بقای این اشتعال احتیاج هست، در اونم شک بکنه، در این حال که اون به ذخیره‌ای که مادهی که بتونه بسوزه تا روشنایی باقی بمونه در مقدار اون ماده هم شک داشته باشه، اگر بگن ما قبلا یقین به این اشتعال سراج داشتیم بعد اعتنای به این یقین نکنن، اینجا سر میکنه که این یقین به اشتعال را نقض کرده، بعد صحت استعمال و حسن استعمال بالبداهه در این مثال وجود داره و رکاکت استعمال بالبداهه در مثال نقض الحجر من مکانی وجود داره. از رقیق بودن در اونجا با اینکه استعداد بقا داره و از صحت استعمال در جایی که استعداد بقا وجود نداره، از اینها ما کشف میکنیم که ما هو المنا در صدق نقض اینه که اون مورد نقض امر مبرم و مستحکم باشه. خب حالا که امر مبرم و مستحکم شد، عنوان یقین در مقابل شک امر مبرم و مستحکم است. خود یقین به خود یقین به ما هو یقین امر مبرم و مستحکم هست. وقتی خودش مورد ابرام و استحکام بود دیگه وجهی نداره که شما بگید یقین قابلیت نقض رو نداره، بگید نقض در اینجا به متیقن خورده. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن. شما مرحوم شیخ چون لا تنقض را حمله بر لا تنقض المتیقن کردید، ناشار شدید که این توجیهات رو بکنید که اختصاص داره به موارد شک در رافع. ما از همون اول میگیم نه، لفظ وارد در روایت نقض یقینه به همین ظهور همون تعبیر ظهور تعبیر وارد که خود یقین متعلق نقض قرار گرفته به همون تعبیر میکنیم. پس از جهت ماده نقض چیزی در روایت وجود نداره که اختصاص بکنه اختصاص به موارد شک در رافع را.